ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 16 مرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 7 آگوست سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا، و تا یه 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. میخائیل اوریانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام در وین میگوید متن پیشنهادی اروپا در مشورت با پکن و مسکو تهیه شده و اصلاحیه‌ای هم به این متن اضافه شده که مورد تایید کامل روسیه است. محمد مرندی مشاور تیم مذاکرات هسته‌ای ایران نیز به شبکه خبری المیادین گفته در گفتگوهای وین پیشرفت‌های کلی به دست آمده. به گفته وی آنچه باقی مانده اختلاف‌های بین ایران و آمریکا بر سر برخی مسائل است و بین ایران با اروپایی‌ها و روسیه اختلافی وجود ندارد. او شانس رسیدن به توافق را 50% ارزیابی کرد. مذاکرات احیای برجام که روز پنجشنبه در وین از سر گرفته شده همچنان پشت درهای بسته ادامه دارد. اروپا و آمریکا تأکید کردند که این گفتگوها آخرین شانس تهران برای رسیدن به توافق است. صبح یک شنبه 4 کشتی باری حامل قلات، ذرت و دیگر محصولات کشاورزی اوکراین بنادر این کشور در دریای سیاه را ترک کردند. به گفته مقام‌های اوکراینی این کشتی‌ها حامل 170 هزار تن ذرت و دیگر محصولات غذایی آن کشور هستند که برای صدور به کشورهای مختلف بارگیری شده و عازم تنگه بسفور شدند. ماه گذشته با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل، نمایندگان روسیه و اوکراین برای ادامه صادرات محصولات کشاورزی اوکراین به بازارهای جهانی از بنادر این کشور در دریای سیاه به توافق رسیدند. کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان سازمان ملل، ترکیه، روسیه و اوکراین برای نظارت بر اجرای این توافق تشکیل شده و مقر آن در استانبول است. پیش از تهاجم روسیه به اوکراین این دو کشور بیش از 1/3 گندم مورد نیاز جهان را تامین می‌کردند. جنگ اوکراین و قطع کامل صادرات محصولات کشاورزی این کشور سبب گرانی مواد غذایی در جهان شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ابراز نگرانی عمیق از بمباران نیروگاه زاپوژیا، بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا در اوکراین، نسبت به وقوع فاجعه‌ای هسته‌ای هشدار داد. سازمان انرژی اتمی اوکراین روسیه را به تخریب بخش‌هایی از این نیروگاه متهم کرده، اما وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهای اوکراینی این نیروگاه را هدف قرار دادند. روز جمعه چندین خمپاره به نیروگاه برق این مجموعه پرتاب و سبب قطع جریان برق به نیروگاه شد. در همین رابطه جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم شنبه شب در حساب توییتری خود فعالیت‌های نظامی روسیه در اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپوژیا را محکوم کرد. وی در ادامه روسیه را به نقض جدی و غیر مسئولانه قوانین ایمنی هسته‌ای متهم کرد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از لغو مجوز افزایش قیمت عوارض آزادراه‌های ایران خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از امیر کیانی، رئیس مرکز ارتباطات وزارت راه و شهرسازی، نوشت که عوارض آزادراه‌ها به قیمت‌های چند روز پیش بازگشته است. هفته گذشته رسانه‌های ایران خبر دادند که به دستور رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، عوارض آزادراه‌ها تا 100% افزایش یافته است. این افزایش نرخ برای مدتی اجرا شد و اکنون یکی دیگر از مقام‌های وزارت راه می‌گوید عوارض به قیمت قبلی خود بازگشته است. و رئیس اداره عملیات ارتش اسرائیل اعلام کرد روز شنبه خالد منصور، یکی دیگر از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی در حملات ارتش اسرائیل به غزه موسوم به عملیات سپیددم، کشته شده. در همین حال زیاد نخله، دبیر کل گروه جهاد اسلامی فلسطین، در سخنانی بعد از آغاز عملیات اسرائیل گفت نیروهای او به دفاع از خود ادامه خواهند داد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد، اما چکیده ای از اون چه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به گفته های دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مبنی بر اقامت 3,000 تا 4,000 نفر از فرزندان مقام های جمهوری اسلامی در خارج از کشور. مسئله نبرد بین اسرائیل و سازمان جهاد اسلامی فلسطین رو بررسی میکنیم. یادداشت عالی مطلب‌زاده و نرگس محمدی در مورد لزوم تعطیلی زندان زنان قرچک موضوع گزارش بعدی ماست. و میپردازیم به 30th سالگرد قتل زنده یاد فریدون فرخزاد، شاعر، مجری و بازیگر مشهور. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. با افزایش شمار کشته ها و زخمی ها از حملات 2 روز اخیر اسرائیل به نوار غزه، شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز دوشنبه در نشستی غیرعلنی در نیویورک در مورد حملات هوایی اسرائیل به غزه بحث کند. این شورا پس از درخواستهایی که از سوی امارات متحده عربی، ایرلند، فرانسه، نروژ و چین در روز شنبه برای انجام این کار انجام شد، با برگزاری نشست موافقت کرد. در همین زمینه گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، که توجه شما رو به اون جلب میکنم.
درسته، با توجه به همین سوابق شاید بشه رسما تحلیل کرد که نهایتا این دور از این درگیری به کجا میکشه. در نظر بگیریم که همین سال گذشته بر صورت با توجه به حملاتی که اسرائیل باز نوار غزه داشت برای رسیدن به اهداف معینی که تعریف کرده بود، خب حملاتی که شروع شد 11 روز به درازا کشید، با 4000 تا موشک که هر دو طرف سر هم ریختن و 255 کشته. خب سال 2019 هم در نظر بگیریم که همین سلف یکی از فرماندهانی که الان کشته شده از جهاد اسلامی، اون رو اون موقع اسرائیلیا کشتند، باز یک روز درگیری ادامه پیدا کرد و بعد دوباره با ساعتات نصف پایان یافت. الان به نظر میاد که خب هر دو طرف دارن میرن به این طرف که به یک اهدافی دست پیدا کنن. یعنی برای جهاد اسلامی هم این مسئله مطرحه که اون هم به پایگاه اجتماعیش، به نیروهاش این روحیه رو بده که اگر این ضربه رو خوردی، این ضربه معینی به اسرائیل زده شده. اونم با توجه به اینکه خب امروز یک شنبه یکی از اعیاد مهم اسرائیلی هاست، برای احتمالات جهاد اسلامی و نیروی افراطی مسیحی ها این که برهم بزنن، اخلال ایجاد بکنن، اونم با توجه به اینکه به هر صورت بخشی از اسرائیلی ها در یه همچین روزی ممکنه که بخوان تو چارچوب اون مناقشه که با سر مسجد الاقصا و قبه صخره دارن وارد این مناطق بشن، و بعید نیست که جهاد اسلامی امید داره که توی اینم یه کامل بحران بشه و به کمکش بیاد. توی راستاست که شاید یک دو روزی ما همچنان با این وضعیت روبرو باشیم، اونم خب با توجه به این تلاشی که به جریان افتاده از طرف مصر و قطر و اینها، نهایتاً باز هم مثل همون دوره‌های قبلی بعد از چند روز پایان بپذیره بدون اینکه نتیجه معین و به صلاح آرامش دهنده کاملی به دست بیاد.
اسرائیل الان اعلام کرده که به اهدافش در این حملات دست یافته و متوقف میکنه این حملات رو. یکی از این اهداف طبعاً ایجاد شکاف بین حماس و جهاد اسلامی بوده. واقعاً این سوال الان مطرح میشه که در این دور از مناقشات حماس اصولاً هیچ گونه دخالتی نکرد. به نظر شما دلیلش چی میتونه باشه؟
اولش اینه که با اون 3-4 تا جنگی که ما از سال 2000 به این سو داشتیم بین غزه و اسرائیلی ها، حجم بزرگ تلفات، ویرانی ها، به نوعی خود حماس هم با توجه به اینکه به هر صورت مسئول اداره غزه است و پاسخگو باید باشه در برابر این جامعه که دائم زیر فشار بمباران، تخریب و ناامیدی قرار گرفته، از این جهت شاید برای حماس وارد شدن دوباره به یه جنگی با این ابعاد و با این ویرانی حداقل پاسخگوییش در برابر جامعه غزه، در جامعه فلسطینی هم مشکل شده باشه. از طرفی هم خب یه مقدار زمینه که ملاحظات انتخاباتی و معادلاتی که در اسرائیل داره پیش میره هم مطرحه. در نظر بگیریم که به هر صورت دولت آقای بنت و لپید که الان سر کار بودن و آقای لپید از نخست وزیر شده، یه مقداری رابط تنش‌آلود کمتری با حماس داشتن تو چارچوب برخی تسهیلاتی که ایجاد کردن برای کارگرای فلسطینی که برن تو اسرائیل کار بکنن، امکاناتی که در ساحل غزه برای ماهیگیری و مسائلی از این دست فراهم کردن. و برای حماس غیر مهم نیست که در این انتخاباتی که ظرف 2 ماه آینده برگزار میشه در اسرائیل، لزوما دوباره آقای نتانیاهو و حزب لیکود که مواضع خیلی سرسخت استقامت تری دارن نسبت به حماس و فلسطینی ها، و اصولا حتی به لحاظ اقتصادی هم میدونید که خب دولت لاپید میگه که ما هم مسئله دو تا کشور آنچنان نمیخوایم از پای این مسئله بریم، ولی به لحاظ اقتصادی و برخی تسهیلات در صورت یه مقدار انعطاف پذیرتر عمل کردن در قبال فلسطینی ها. حداقلش اینه که برای حماس همین هم که یک دولت دست راستی تر و سرسخت‌تر در اسرائیل سر کار نیاد، تو این چارچوب هم شاید اسرائیل یک سری معادلات رعایت کنه.
ببینید الان دبیر کل جهاد اسلامی زیاد نخاله به ایران یک سفری کرده و با مقامات ایرانی صحبت و اینها کرده، این به نظر شما نشون دهنده چی میتونه باشه؟
واقعیتش اینه که سازمان جهاد اسلامی در خلاف حماس که در صورت این نوع قدرت مانور بیشتری داره و پرس کنید با کشورهای مثل ترکیه، قطر و اینها هم در ارتباط، حتی این قدرت و این امکانات دوش که زمانی که سوریه درگیری شروع شد از ایران، از سوریه، از همه ببره و لزوماً وای نست پشت رژیم اسد و حمایت بکنه، برای که در مورد جهاد اسلامی اینجوری، جهاد اسلامی بیش از همه گروه های فلسطینی به ایران متکیست، از جمهوری اسلامی امکاناتش رو میگیره و تو این راست هست که همین امروز ما میبینیم تمام بیانات و حرف و مقامات ایرانی اینه که چرا جهان ساکته، چرا سرصدا نمی‌کنن، چرا کسی علیه این وضعیت که ایجاد شده موضع نمیگیره. و به نظر میاد که برخی انتقادات به اصطلاح زمینی هم نسبت به این مسئله به حماس داره میشه که چرا حماس ساکته، چرا خب راجب تشکیلات خود مختار فلسطین آقای عباس اینها که اصولا جمهوری اسلامی همیشه اونها رو خائن معرفی کرده، ولی در مورد حماس برای ایران هم سخت این سکوتش و این عدم همراهیش با جهاد اسلامی برای اون چیزی که مقابله با اسرائیل نامیده میشه.
گفتگویی بود با حبیبه حسینی فرد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته است که 3,000 تا 4,000 نفر از فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور اقامت دارند. به گزارش ایلنا، محمد صالح هاشمی گلپایگانی ضمن آنکه خواستار دخالت مجلس در این زمینه شد، همچنین روز شنبه 15 مرداد اظهار داشت چه اصراری است فردی مسئول باشد در حالی که فرزندش در خارج از کشور باشد. یک رقابتی بین مسئولان نیز وجود دارد، یعنی نمی‌شود افراد به دنبال تأمین یورو و دلار برای فرزندانشان باشند اما با صدای بلند استقلال کشور را اعلام کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم که چرا با وجود مطرح شدن این موضوع طی چند سال اخیر هنوز نتیجه ملموسی از آن به دست نیامده است. مهدی مهدوی آزاد:
این موضوع مدیران دو تابعیتی در جمهوری اسلامی در کنارش آقازاده‌های خارج نشین 4-5 سال هست که در فضای سیاسی امنیتی ایران مطرحه. میدونید چند طرح مختلف در مجلس مطرح شده، از جمله اون طرح منع اعضای درجه یک خانواده مقامات برای سفر به کشورهای متخاصم یا طرح ممنوعیت به کارگیری چنین مدیرانی. تقریبا تمام این طرح‌ها یا در نطفه خفه شده یا در ساختار بوروکراتیک حکومت یه جورای بلاک شده. میدونید بعضی وقتا نمونه‌های عجیب و غریبی هم منتشر شده. یک نمونه‌اش آقای مرتضی سقفاییان نژاد، شهردار بسیار تندرو از آمریکایی قم بود که بعداً افشا شد که 6 تا فرزندش در آمریکا هست. موقعی هم که این افشاگری‌ها انجام میشه، عمدتاً مقامات حکومتی خودشون از تکوتا نمی‌اندازن. همون ادعای خنده‌دار داره بچه‌های ما سفیران گویای نظام هستن، نمی‌دونم رفتن آمریکا رو ارشاد کنن بعد برمیگردن قم. مجموعاً گفته می‌شد که این طرح نظرات بیت آقای خامنه‌ای، شخص آقای خامنه‌ای و همچنین اطلاعات سپاه پاسداران. گفته می‌شد در واقع بخشی از نگرانی هست دسته سخت قدرت هست در مورد مسئله نفوذ و جاسوسی، هرچند که باید بگیم این طرح عمدتاً علیه دولت قبلی به کار برده میشد که طرفدار مذاکره بود. منتها مشکل حکومت این بود که بخش‌های بزرگی از مقامات ارشدش دیگه، حالا اونایی که همه میشناسن امثال آقای لاریجانی و خود آقای روحانی، و اونایی که نمیشناسن گفتم امثال آقای سقاییان نژاد، بخشی از مقامات خود حکومتی فرزندانشون در کشور خارجی هستن، در آمریکا هستن، اونها پشت پرده بدون که به روی خودشون بیان چنین طرحی رو زمین میزنن. برای بذارید اینجوری جنبندی بکنم، در یکی از ایدئولوژیک ترین کشورهای دنیا که صبح تا شب شعار مرگ بر غرب، مرگ بر آمریکا میده، این ساختار فاسد و پوسیده به اونجا رسیده که بخشی از همین مقامات، بخش بزرگیشون آرزوشون این هست که گرین کارت داشته باشن یا دارن، دو تابعیتی هستن، و بخش دیگری هم فرزندانشون رو فرستادن کشورها، و در حالی که صبح تا شب در واقع شعار استقلال میده، شعار مرگ بر آمریکا میده، در واقع اونا دارن کار خودشون رو میکنن. هر طرحی هم برای مهار کردن این موضوع ارائه میشه از طرف جناح‌های مختلف، نهایتا توسط همین افراد داخل ساختار بوروکراتیک حکومت بلوکه میشه.
الان این نکته‌ای که توسط دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده چه معنی میتونه داشته باشه؟ چرا دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ آیا این حکایت از یک اختلاف درون گروهی بین خودشون داره؟ چون معمولا این مسئله توسط افراد دیگه‌ای با سمت‌های دیگه‌ای به خصوص در مجلس مطرح میشد.
ببینید چه این زمینه دستگاه‌های امنیتی، محافل، گروه‌های فشار اعداد مختلف ارائه میدن. مثلا در مورد همین مدیران دو تابعیتی شما از عدد 60 70 تا میشنید تا عدد 400 500 تا که مثلا توسط کریم قدوسی یا در بخش تونرو مجلس مطرح میشد. الان یه چند وقتی از 3-4 ماه هست این عدد 4000 نفر در محافل مطرح شده. یه نشانه است از اینکه احتمالاً نهادهای نزدیک به سازمان اطلاعات دفاع، به هر حال نهادهای اطلاعاتی نزدیک به دفتر آقای خامنه‌ای و خود آقای خامنه‌ای چنین گزارشی و ارزیابی دارند. حدود 2 ماه پیش آقای مرتضی میزبان رئیس اداره عملیات زمینی سپاه پاسداران هست، در صدا و سیما هم همین عدد 4000 نفر رو مطرح کرد که البته خب با واکنش بخشی از باز دوره همین حکومت مواجه شد. مجموعاً دلایل مختلفی رو میتونید بیارید. یکی از دلایلش این است که داخل ستاد امر معروف و نهی از منکر دو جریان اصلی وجود داره. یه جریان در واقع خب کشور رو داره میبره به سمت فوندامنتالیسم مذهبی، نمادش هم تحقیر زنان، کتک زدن زنان و مسئله بدحجابی است، در واقع فقط روی حجاب تمرکز میکنه. یه جریان دیگه اما هست که در واقع روی حجاب خیلی اصرار نداره، اما اصرار داره کشور رو ببره به سمت انزوای به سمت کره شمالی. به همین خاطر هم در واقع شعار امر معروف مسئولین سر میده. موقعی هم که میگه امر معروف مسئولین، عمده حرفاش دوباره همین هست، فرزندانتون خارج کشور نرن، نمیدونم شما قبض زده نباشید و از اینجور خزعبلات. یه دلیل دیگه هم این هست که بخش‌های مختلف حکومت از ستاد امر معروف یا نهادهای شبیه این به عنوان گروه فشار استفاده میکنن. مجموعاً ما میتونیم بگیم که بعد از یه دوره سکوت، یک دوره وقفه‌ای که در مورد این مسئله ایجاد شد به خاطر اینکه دولت رئیسی سر کار اومد، حالا دوباره بخش‌های در واقع بنیادگرای حکومت یا بخش‌هایی که نگرانی‌های امنیتی دارن دوباره دارن این مسئله رو علم میکنن، هرچند چون دولت خودشون هست، دولت رئیسی، دولت آقای خامنه‌ای، نمیتونن به گزندگی قبل بگن. یک گرایشی در کشور وجود داره، این گرایش برخلاف ظاهرش بر مبنای عدالت نیست. درست ظاهرا میگه اگه آمریکا بده چرا بعد بچه‌های مسئولین ما برن آمریکا، منتها این شعار واظاهریش هست. در بطن خودش سعی میکنه تمامی شاهراهای ارتباطی کشور رو ببنده و در واقع نوعی خالص‌سازی در داخل حکومت بکنه، به ادعای خودش بنیادگراتر بکنه به قول خودش حکومت رو و مقامات حکومتی رو، و در واقع یه سیستمی شبیه سیستم‌های گزینشی در 60 راه بیاندازه. هر نوع فشاری تو این زمینه میبینید از این زاویه من تحلیل میکنم، نه از زاویه واقعا عدالت اجتماعی یا مثلا راستگویی مقامات حکومتی.
بله، گفتگوی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما عالیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی، دو فعال حقوق مدنی زندانی، در یادداشتی نوشتند در زندان زنان قرچک هیچ شأن و هویت انسانی برای زنان زندانی قائل نیستند. جعفر پناهی، سینماگر زندانی، هم در زندان اوین به کرونا مبتلا شده و گفته زندان اوین امنیت بهداشتی ندارد. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
عالیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی، دو کنشگر مدنی در زندان اوین، با انتشار یادداشتی بر لزوم تعطیل شدن زندان زنان قرچک تاکید کردند. این دو کنشگر مدنی زندانی در این یادداشت که روز جمعه منتشر شد، زندان زنان قرچک را بازنمایی دیدگاه، اراده و عمل حکومت استبداد دینی علیه زن توصیف کردند. در این یادداشت از جمله شرایط سخت زندان قرچک، سختی و بدی هوا، آلوده و غیر قابل شرب و حتی غیر قابل استحمام بودن آب، ساختمان سودمانند بدون نور طبیعی و جریان هوا، فاضلاب و تأسیسات فرسوده و زیرساخت‌های نامناسب جهت زندگی انسان عنوان شده و آمده که بخش بزرگتر مشکلات این زندان نوع نگاه حکومت مسئولان، برخی ماموران امنیتی، زندانبانان و کادر درمان است که هیچ شأن و هویت انسانی برای زنان زندانی قائل نیستند و آنها را مستحق هر گونه بدرفتاری و توهین می‌دانند. تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی در پاریس.
نامه این دو نفر در مورد زندان قرچک یک واقعیتی به ما نشان میدهد که ما باید به وضعیت دیگر افراد جامعه و خصوص قربانیان این جامعه و همچنین محروم ها این جامعه بیتوجه نباشیم. هزار زن در زندان نگهداری میشوند به نام قرچک ورامی که بدترین شرایط داره. آیا این هزار زن بعد از آزادی شرایط بهتری پیدا میکنن؟ آیا این نوع زندان ها خودش تبدیل به انتقام نمیشه؟ آیا فقط وظیفه هست که یک سری جمع کنن که در ظاهر جرم بیشتری مرتکب نشوند، ولی بعدن اگر دقت کنیم این شرایط و این نوع زندان ها خودش جرم خیز نیست؟ پس زندان قرچک یک سوله گاوداری بوده که باید از نظر همینجوری که دو نفر گفتن باید بسته بشه، نه که ادامه داشته باشه.
علی مطلب‌زاده و نرگس محمدی پیشتر نیز درباره محرومیت سیستماتیک و فرسایشی زنان زندانی در زندان قرچک از عنصر حیاتی و بی‌توجهی مسئولان زندان، سازمان زندان‌های کشور و مقام‌های قضایی انتقاد کرده بودند و از این زندان به عنوان شکنجهگاه زندانیان زن نام برده بودند. فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار در هلند.
زندان قرچک از روزی که تغییر کاربری پیدا کرد و به عنوان ندامتگاه ریشهری که مخصوص نگهداری زندانیان زن هست ازش استفاده شد و شروع به بهره برداری شد، همواره محل در واقع نقد بوده، به خاطر اینکه یکی از زندانهایی هست که هیچ گونه استاندارد لازم برای نگهداری از زندانها رو نداره، فاقد امکانات رفاهی لازم هست، اونجا امکانات بهداشتی و درمانی بسیار بسیار به صورت محدود و ناچیز در اختیار زندانیان قرار داره. مدام در طول سالهای گذشته گزارش‌های بیشماری درباره رفتار بسیار نامناسب زندانمان‌ها با زندانیان مختلف منتشر شده. می‌دونیم که بندی که مربوط به مادران هست به همراه کودکانشون در اونجا زندانی هستن بسیار بند نامناسبیه و کودکان در شرایط بسیار بدی اونجا دارن رشد پیدا می‌کنن. و خب این زندان در هفته‌های گذشته هم مجدداً خبرساز شده، یکیش به دلیل شیوع بیماری سل و یکی هم به دلیل انتقال ناگهانی زندانی سیاسی اونجا به زندان اوین. و خب این نشون میده که شرایط اونجا تا چه اندازه بحرانی هست، مخصوصا وقتی بیماری سل شیوع پیدا کرد بدون اینکه رسیدگی های پزشکی لازم به بیماران و خود زندان انجام بشه. در واقع بیماران مبتلا رو در قسمتی از زندان قرنطینه کردن و همچنان خطر شیوع بالا گرفته و در حقیقت این زندان مجموعه ای از قوانین و شرایطی رو برای زنان رقم زده که در وهله اول سلامت جانی اونها رو تهدید میکنه و در وهله دوم مجموعه از قوانین و حقوقی که از اونها تضییع میشه. و در نامه خانم ها نرگس محمدی و علی مطلب زاده هم به همین موضوع تاکید شده و به همین خاطر اونها خواستار در واقع برچیده شدن زندان قرچک هستن و اون رو به نوعی شرایطی از دیدگاه حاکمیت علیه زنان قلمداد کردن.
جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، هم که بیش از 3 هفته از زندانی است، به بیماری کرونا مبتلا شده و به قرنطینه زندان منتقل شده. آقای پناهی با تب و لرز شدید از مقام‌های زندان درخواست کرده او را برای مداوا به یک مرکز بهداشتی خارج از زندان اعزام کنند، ولی با این درخواست او مخالفت شده. صدای جعفر پناهی که به دست رادیو فردا رسیده.
دیشب به یک بار تب و لرز شدیدی گرفتم که اصلا توان راه رفتن نداشتم، تمام بدنم خیس بود و کوفته و چهار چند تا پتو روم انداختن، اما تا صبح واقعا تو سب بخوابم فقط میلرسیدم. صبح موعدم بهداری روبروی 209 و اندازگاه 4 و اومدم اینجا تست گرفتن. از تستشونم از همین کیتایی هستش که تو داروخانه ها هستش و اینا تست گرفتن، گفتن که کرونای مثبت هستش باید بستری بشه. اومدم اتاق بستری رو ببینم، واقعا یه مخروبه هست، هیچی نیستش، یعنی هیچ چیزی وجود نداره اینجا. خب یه چند نفر هم اینجا کرونایی هستن که میگن که بوده هفتش روزه اینجا خودشون برداشتن اینجا رو خاک و روش رو گرفتن چیزاش رو گرفتن. اصلا اینجا امنیت بهداشتی نداره و نمیدونم هم چه میشه کردهش. من پیشنهاد کردم که بفرستنم هر روز بازی که از جایی که میگن مخارجم خودم تقبل میکنم، اما باز قبول نکردم. به هر حال الان اینجا هستم.
روز دوشنبه 20 تیر ماه جعفر پناهی با گروهی از سینماگران برای پیگیری بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، سینماگران امضا کننده بیانیه اعتراضی تفنگت را زمین بگذار، به دادسرای زندان اوین مراجعه کرد، اما هنگام خروج از دادسرا بازداشت شد.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. این روزها 30 سالگرد قتل فریدون فرخزاد، شاعر، مجری، بازیگر، شومن و خواننده شناخته شده ایرانی است. به مناسبت این روز بخشی از برنامه سلام همسایه ها را که فریدون فرخزاد اواخر دهه 60 شمسی در رادیو درفش کاویانی اجرا می کرد می شنوید. من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و توجه شما را به این برنامه جلب می کنم.
من این برنامه رو بسیار دوست دارم، برای اینکه این برنامه است که مستقیم با شما ارتباط برقرار میکنه، با شما که دختران و پسران وطن ما هستید، با شما که زنان و مردان کشور ما هستید. و من بسیار دوست دارم وقتی که با شما از نزدیک صحبت میکنم و میدونم که گوش شما به رادیو ما هست، برای اینکه صحبت های منو بشنوید، آواز های ما رو گوش بکنید و بالاخره اگر پیامی دارید برای ما بفرستید، ما تماس بگیرید و ما بتونیم از نظریات شما در برنامه‌مون استفاده بکنیم. چه حدیفی که آدم یک برنامه رو اجرا بکنه و از فرهنگ ایران در اون برنامه اشاره‌ای نکنه. نیما یوشیچ که میگویند که از شاعرترین شعرهای ماست، میگوید باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود. ما باید از یک مقداری از مسائل بیهوده خودمون بکاهیم تا بتونیم به اون چیزهایی بیافزاییم که لازمه زندگی ما هست، لازمه زندگی ملت ایرانه. ما باید ببینیم که به چه چیزهایی نیاز نداریم. چه فرقی میکنه اگر امروز واقعا یک خمیر دندون به نوع بدترش پیدا میشه، اصلا پیدا نمیشه؟ خب آدم بالاخره یه جوری با بی خمیر دندونی کنار میاد. ولی اگر یک کتاب نباشه، اگر اندیشه نباشه، اگر فکر برتر نباشه، آیا میشه به زندگی امیدوار بود؟ آیا میشه فکر کرد که داریم زندگی میکنیم؟ زندگی میکنیم بهتر بگم؟ نه، نمیشه. بنابراین باید ایستاد. نظر من و شما یکی هست، باید بایستیم، باید مقاومت بکنیم و باید بدانیم که بالاخره زندگی از آن ما خواهد بود. در دنیا بعد از جنگ دوم جهانی در بیش از 20 خورده کشور چنین جریاناتی به وجود آمده که در کشور ما هم نظیرش اتفاق افتاده. 10 تاریخ نیست، 10 یک ذره هست در مقابل قرنها تاریخ. برای من و شما که شاید 60 70 80 90 100 زندگی بکنیم، شاید 10 مهم باشه، ولی 10 در مقابل قرون، 10 هیچ چیز نیست و هیچ نقشی بازی نمی کنه. ما نباید تمام زندگی رو برای خودمون بخوایم و فکر بکنیم که الان چی. ما باید زندگی رو بسازیم برای فرزندانمون و برای فرزندان فرزندانمون. بنابراین باید فراموش بکنیم، بکاهیم از چیزهای زائد زندگیمون و بیافزاییم به چیزهایی که لازمه زندگی ما هستند. گفتم نیما یوشیچ انقدر زیبا میگه باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود. بنابراین برای اینکه از چیزی بکاهم که زائده، از حرفم کم میکنم و برای اینکه به چیزی بیافزایم که لازمه این برنامه است، به موسیقی اضافه میکنم. ویگن یک آواز خیلی قشنگ خونده. شاید اینجا لازم بود که از یک خانم خواننده یک آواز پخش کنم، چون یه درمیونی مرد میخونه یه زن میخونه، ولی کجای قانون دنیا به هم میخوره اگر من اینجا از ویگن یک آواز برای شما پخش کنم به نام دلی دیوانه. یک آواز، این آواز مال خیلی وقت پیشه، من خیلی جوان بودم که ویگن میخوند. با تو رفتم بی تو باز آمدم از سر کوی تو دل دیوانه، یه هم چیزی بود. شاید من کلماشم درست بلد نباشم، برای که مال خیلی وقت پیشه. شاید به یاد شما بیاد که خیلی وقت پیش بگن چی خوند وقتی از دیوانگی دلش صحبت کرد. شما رو تنها میذارم با دل دیوانی بگن.
تو رفتم بی تو باز آمدم از سر کوی او دل دیوانه پنهان کردم در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه